هفته بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم از شما دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرهای این بخش خبری و گزارش‌هایی باشید که برای شما در نظر گرفتیم. شمار قربانیان سیل در استان‌های شمالی ایران به 7 کشته رسید. رسانه‌های ایران از دستگیری مدیرعامل سکه سامن در خارج از کشور خبر می‌دهند. و بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم فردا در مجلس آغاز می شود. در پی بارش‌های شدید و جاری شدن سیل در استان‌های شمالی ایران، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از جان باختن دست کم 7 نفر در استان‌های گیلان، مازندران و خراسان شمالی و مفقودی 1 نفر در گیلان خبر داده است. روز شنبه مدارس 6 شهر در استانهای گیلان و مازندران تعطیل بود و هلال احمر ایران گفته است تا کنون به صدها نفر کمک رسانی شده است. مقام‌های محلی از قطعی خطوط اصلی برق، گاز و آب به ویژه در استان مازندران خبر می‌دهند. مسعود حقیقت از مدیران سازمان هواشناسی ایران نیز به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت میزان بارش در 24 ساعت گذشته در برخی شهرها به بیش از 170 میلیمتر رسید و شهرهای رودسر و رامسر نیز شاهد بیش از 220 میلیمتر بارش بودند. رسانه‌های ایران به نقل از نیروی انتظامی گزارش دادند که فرهاد زاهدی فر، مدیرعامل سکه سامن، در خارج از کشور دستگیر و شامگاه جمعه به تهران منتقل شده است. بنابر اطلاعیه نیروی انتظامی، دستگیری مدیرعامل سکه سامن که صدها میلیارد تومان کلاهبرداری و از کشور متواری شده بود، در یکی از کشورها شناسایی و به کشور بازگردانده شد. در این بیانیه به نام کشوری که آقای زاهدی فر در آن بازداشت شده اشاره نشده است. شماری از رسانه ها پیش از این گزارش داده بودند که آقای زاهدی فر 30 ساله شرکت موسوم به سکه سامن را در سال 96 خورشیدی و به همراه همسرش فرانک روشنی اصل تأسیس کرد. در ماه اخیر و به ویژه پس از رسانه‌ای شدن پرونده مؤسسه اعتباری سامن، خبرگزاری فارس بارها نسبت به تمایز این مؤسسه با شرکت سکه سامن و معتبر بودن آن گزارش‌های منتشر کرد، اما سرانجام عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هفته گذشته خبر داد که مدیر عامل این شرکت متواری و از کشور خارج شده است. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم معروف به CFT قرار است روز یک شنبه در صحن علنی مجلس برگزار شود. به گفته آقای یوسف نژاد از ساعت 7 تا 8 صبح این لایحه با حضور کارشناسان مخالف و موافق در صحن مجلس بررسی می شود. در خصوص این خبر در بخش های بعدی بیشتر خواهید شنید. اما بپردازیم به سند راهبرد ملی آمریکا برای مقابله با تروریسم که در حالی امضا شده که متن اون از ایران به مسابقه بزرگترین دولت حامی تروریسم یاد کرده. رویا ملکی گفتگویی رو داشته با نادر اسکویی پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک و از آقای اسکویی پرسیده با توجه به نزدیک شدن به دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران و افزوده شدن فشارها بر جمهوری اسلامی واکنش ایران چه خواهد بود. نادر اسکویی:
البته دغدغه‌های آمریکا در رابطه با مسائل اتمی و موشکی کماکان جای خودش هست. سندی که دیروز توسط رئیس جمهور آمریکا امضا شد مشخصا راهبرد ملی برای مقابله با تروریسم و به این خاطر در اون سند توجه به فعالیت‌های تروریستی گروه‌های زیر فرماندهی یا گروه‌های تحت حمایت ایران بوده. ولی به هر حال این نکته درسته که تنش بین رابطه بین ایران و آمریکا بسیار بالا رفته. من فکر می‌کنم اتفاقا سند دیروز بیانگر اینه که ما تاریک‌ترین دوره رابطه ایران و آمریکا رو پس از گروگانگیری در 38 سال پیش داریم می‌گذرونیم. و از هر دو طرف هم هست صحبت هایی که این چند وقت از سوی ایران میاد هم بیانگر اینه که این رابطه متاسفانه به پایین ترین نقطه خودش در این دوران 38 ساله رسیده. امیدوارم که طرفین بتونن بدون اینکه بخوان به طریق شعار راه رو جلو ببرن راههایی رو پیدا بکنن که تنش رو کم بکنن. این تنش نه به نفع آمریکاست، نه به نفع ایران و نه به نفع منطقه. از یک سو تحریم‌های ایران آمریکا علیه ایران در ماه دیگه به طور رسمی شروع میشه، قسمت‌های نفتی و بانکیش که مهمترین قسمت‌های تحریمه و به خصوص این روزهاست که باید جلوگیری کرد از اوج تنش ما بین این دو کشور.
آقای اسکویی، مقامات آمریکایی معتقدند که ایران بانک مرکزی جهانی شده برای تروریسم و برای همین تلاش میکنن که فروش نفت رو که منبع درآمد ایران هست به صفر برسونن. به نظر شما با آغاز دور جدید تحریم‌ها که من بانکی هم هستن، دور مهمی از تحریم‌ها خواهد بود و احتمالاً به صفر رسیدن فروش نفت، چه آینده‌ای در انتظار ایران خواهد بود؟
مشکلات اقتصادی گوناگونی رو برای ایران به وجود میاره. اصلا هنوز قبل از اینکه به ماه آینده برسیم و شروع رسمی تحریم‌های نفتی و بانکی شروع شده باشه، صادرات نفت اینطوری که داره جلو میره با وضع امروز بازار، به نظر میاد تا قبل از شروع اون تحریم‌ها در روز 13 آبان صادرات نفت به حدود 800 هزار بشکه در روز برسه. در زمان اوباما تحریم‌های قبلی در بدترین در حادترین دورانش هیچ وقت صادرات ایران از 1.5 میلیون بشکه پایین‌تر نیامده بود. به این معنی این تحریم هدفش نه فقط کم کردن صادرات نفت ایرانه، بلکه تا اونجا که میتونن نزدیک به صفر رسوندن اونه. به درستی هم میگن این اگر در خودش فقط اتفاق میافتاد که مثلا ایران 2/3 درآمد نفتی خودش از دست بده، در خلق اتفاق میافتاد، شاید اونقدر مهم نبود. برای این در یک چهارچوب زمانی اتفاق داره میفته که ایران با وضعیت اقتصادی بسیار دشواری بدون این تحریم ها رو داروز. اقتصاددونای درون ایران در دیروز یک نامه‌ای داده بودن که من خوب میخوندم که نزدیک پیشبینیشون اینه که تورم ایران به 60% رسیده و خب اون وقت اگه تورم 60%ی باشه و 2/3 درآمد نفت یا بیشتر از اون هم از بین بره، یه همچین این دو رو بغل هم بگذاریم، شرایط بسیار نامساعد مالی و اقتصادی برای ایران به وجود میاره. برای تعجب آوره که مثلا دیروز رئیس بانک مرکزی گفتن که تحریم‌های نفتی و بانکی تأثیر آنچنانی در وضعیت اقتصادی ایران نخواهد داشت. به این صورت نمیتونه ایران در مقابل این تحریم ها واسه باید راههایی رو پیدا بکنه که الله سیاسی با آمریکا بتونه و با اروپا و با جامعه جهانی بتونه کنار بیان که وضعیت اقتصادی ایران به راه روند قبلی خودش برگرده.
نادر اسکویی بود، پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک، که در خصوص سند راهبردی آمریکا در دور دوم تحریم‌ها، سقوط صادرات نفت ایران و شرایط نامساعد مالی و اقتصادی برای ایران در آینده میگفت. اما بپردازیم به یک جشنواره جهانی فیلم هامبورگ که تنها یک میهمان از ایران داره و اون هم جعفر پناهی و سرخ، در گزارش شهرام میریان.
26مین جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ از پنجشنبه هفته پیش فعالیت 10 روزه خود را آغاز کرده. امسال به این فستیوال 138 فیلم از 57 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در 11 بخش انتخاب شده. برخلاف سال پیش، امسال از ایران تنها یک فیلم به نام سرخ، ساخته جعفر پناهی، هنرمندی که به دنبال انتخابات بحث برانگیز سال 88 به اتهام تبلیغ علیه نظام به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه‌نویسی و سفر به خارج محکوم شد. فستیوال هامبورگ طی 26 سال موجودیت خود همواره به سینمای ایران هم توجه داشته و تا کنون ضمن قدردانی از عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، اسخر فرهادی، محسن مخملباف، جعفر پناهی و محمد رسولوف آثاری از این فیلمسازان را هم در بخش‌های ویژه‌ای به تماشا گذاشته. این جشنواره طی 8 سال اخیر اما به پناهی و رسولوف که با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در فیلمسازی روبرو بودند توجه بیشتری کرده. به گفته آلبرت ویدرشپیل، رئیس جشنواره هامبورگ، در همبستگی با جعفر پناهی تاکنون چند فیلم او از جمله دایره، این یک فیلم نیست، آکاردئون و پرده به نمایش در آمده. شامگاه پنجشنبه هم تازه ترین فیلم جعفر پناهی به نام سرخ در فستیوال هامبورگ اکران شد. سرخ روایتگر سفر جعفر پناهی و مهناز جعفری، بازیگر اصلی این فیلم، به روستایی در اطراف شهر میانه برای یافتن دختر نوجوانی است که با فرستادن ویدئویی از آن دو درخواست کمک کرده. در این ویدئو این دختر با بازی مرضیه رضایی از مخالفت خانوادهش با تحصیل او در رشته هنر و سینما گفته.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانوادم میبینن، فیلمای شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میدادن، برام راهی نمونده بود دیگه.
ببخشید شما مرضیه میشناسید؟
نه گوز بارده که دانشگاه تا قبول آلوب اونو دیرو.
سه روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون بر نگشت. هوای دانشگاه چه زرده سره؟ میدونیستم آخر آقابت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم شاید دانشگاه یادش.
سه روز اولش خبر ندارن این مرضه؟
شامگاه پنجشنبه 12 مهر ماه به دنبال نمایش فیلم سرخ در جشنواره هامبورگ طی مراسمی جایزه ویژه قدردانی از فیلمسازان تحت تعقیب و محروم از ساخت فیلم به جعفر پناهی اهدا شد. این فیلمساز اگرچه به دلیل ممنوعیت سفر به خارج در این مراسم غایب بود، جایزه اما به دختر آقای پناهی سلماز و بازیگر اصلی فیلم سرخ مهناز جعفری اهدا شد. مدیر فستیوال آلبرت ویترشپیل پیش از این مراسم در مصاحبه با روزنامه ها گفته بود جشنواره هامبورگ می کوشد با ساب دهنده صدای پناهی ها و رسولوف ها باشد. 26 جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ روز شنبه 14 مهر ماه جاری به فعالیت 10 روزه خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بخش خبری رو با ملاقات و مهتاب وحیدی راد به پایان می‌بریم. با هم بشنویم ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف و فعال حقوق کودکان است که از 6 ماه پیش در زندان به سر می برد. در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. محمد شریفی مقدم نام این درویش 27 ساله است که علاوه بر نوشتن از حقوق دراویش در وبسایت مجذوبان نور در زمینه حقوق کودکان نیز فعال بود. او سال 89 وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و 1 سال بعد به عضویت کانون یاریگران این دانشگاه درآمد، کانونی که فعالیتش در زمینه تحصیل کودکان است. برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی از جمله کامپیوتر، نقاشی، خطاطی و موسیقی و برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی برای کودکان از فعالیت‌های کانونی است که محمد شریفی مقدم از سال 95 دبیر و مسئول آموزش شورای مرکزی آن بود. این فعال حقوق کودکان در اعتراضات دانشجویی دیماه 96 بازداشت و چند روز بعد آزاد شد. اما مجدداً در تاریخ 1 اسفند سال 96 در جریان درگیری میان درویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران بازداشت شد و تاکنون زندانی است. برای او پرونده قطور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد با دادنامه مفصل علیه او. برخی از مواردی که در این دادنامه نوشته شده عبارتند از مشارکت در تهیه و فراخوان بیانیه فراگیر دانشجویان سراسر کشور، ارسال خبر و بیانیه برای رسانه‌های خارج از کشور، حضور و سازماندهی تجمع مقابل زندان اوین، حضور در اعتراض‌های دیماه 96 و حضور او در تجمع خیابان پاسداران تهران که این حضور در دادنامه او لیدرگونه توصیف شده است. مجموعه این موارد به طرح اتهام‌های همچون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده او منجر شد. اتهام‌هایی که برای این درویش جوان حکم 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به برازجان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی را به دنبال داشت. محمد شریفی مقدم در صورت تایید حکمش باید بیش از 1 دهه از دوران جوانیش را در زندان سپری کند.